اسلام شهادت بده، اما هنوز ملتزم به همه احکام اسلام نباشه. در یه همچین شرایطی، در یک چنین عصر و زمانی، بر مسلمانان و مؤمنان واقعی ضروری است که ایمان خودشون رو از نااهلان مخفی کنن تا خدای ناکرده گرفتار مکرها و دسیسه های اونها نشن.
بر خود ای سلطان دین سوزد دلم، خون ببارد دیده ناقابلم. کشت خود را میدهم از عشق آب، تا چه باشد در قیامت حاصلم. کشتیم توفانی از موج بلاست، آور از گرداب غم بر ساحلم. چون کنم با کرده های ناپسند، گر نباشد لطف خاصت شاملم. من همان هستم که در روز ازل، زاب مهر تو سرشته شد گلم. دست و پایی میزنم در خون خیش، در جوارت همچو مرغ بسملم.
عده دینداری رو در ظاهر افراد و انجام دادن کارهایی در قالب ظواهر و مناسک دینی و اجرای ظاهری شریعت خلاصه می کنن. اما گروهی هم معتقدند در زندگی دین مدارانه علاوه بر رعایت ظواهر دینی باید شاخصهایی مثل راستگویی، امانتداری، احترام به حقوق افراد، دخالت نکردن در زندگی خصوصی دیگران، حسن همجواری و عطوفت هم به کار گرفته بشه. یعنی در سطح جامعه کسانی دیندار به حساب میان که با ستم مبارزه کنن و برای نفی فقر، فساد، تبعیض و برقراری عدالت تلاش کنن. همینطور دیندارها اونهایی هستن که بینشون تعاون و همکاری و روح مودت و محبت و گذشت وجود داشته باشه. در این نگاه حکومتی دین داره که رابطش با مردم رابطه گرگومیش، قلدری و چپاولگری، تبعیض و راندخاری و ایجاد رعب و وحشت نباشه و دولت و ملت با اعتماد متقابل با هم رابطه داشته باشن و مردم بتونن انتقاد کنن و اشکالات جامعهشونو برطرف کنن. پس دیندار شدن و برخورداری از زندگی مؤمنانه دارای علائم و نشانه هایی فراتر از اون چیزایی که ما در ظاهر برداشت میکنیم. بخشی از اصول دینداری و زندگی مؤمنانه در نامه امام رضا علیه السلام به مأمون عباسی بیان شده. سخنان محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در این باره
فرمودن: والامر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان اذا امکن ولم تکن خیفتن علی النفس. یکی دیگر از احکام ضروری دین، امر به معروف و نهی از منکر است. هر دوی اینها بر انسان مؤمن واجب است مادامی که تمکن انجام این کار رو داشته باشه، یعنی استطاعت به امر معروف و نهی از منکر داشته باشه، قدرت امر معروف و نهی از منکر داشته باشه و بر جان خودش نترسد. اونجایی که انسان خوف ضرر و زیان داره و نگران از این هست که کلام او تأثیر لازم رو نداشته باشه، طبعا امر به معروف و نهی از منکر هم بر او واجب نیست. ول ایمانو هو اداء الامانه و اجتناب جمیع الکبائر. بعد وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام میفرمایند که حقیقت ایمان اداء امانت است. یعنی اگر میخواید بفهمید کسی مؤمن واقعی است یا نیست، ببینید چقدر به رد امانت ها متعهد است. حالا این عنوان رد امانات، اداء امانت، یه عنوان عامی است که ساحت های مختلفی از دینداری رو در بر میگیرد. همه ما انسان ها امانتی از طرف خدای تبارک و تعالی در اختیارمون هست که که باید از اون حفاظت کنیم. جسم ما هست، روح ما هست، اعضا و جوارح ما هست، جوانه ما هست، ذهن و فکر و قلب و همه اون چه که به عنوان نعمتها و داده های الهی امروز در اختیار ماست که در مسیر بندگی خود او به کار گرفته شود. این میشه اداء امانت الهی. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، که این امانت از ناحیه خدای سبحان به ما واگذار شده و ما باید در مسیر رضایت او به کار بگیریم. اصل اداء امانت در بین مردم هم اصل بسیار مهمی است که اگر از کسی چیزی در اختیار ما قرار گرفت، ما اون رو به همون کیفیتی که بهش تعهد دادیم نگهداری کنیم، حفظ کنیم و صحیحاً سالماً به خود او برگردونیم. اگرچه عبادات هم در دین جایگاه مهمی داره، اما اینجا و در بسیاری دیگر از روایات اشاره می شود به این که اصل دینداری التزام به اداء امانت است. یعنی انسانها رو نسبت به امانتداریشون بسنجید که اگر واقعاً امانتدار بودند دیندار حقیقی هستند. امام علیه السلام بلافاصله بعد از مفهوم اداء امانت، اجتناب و جمیع الکبائر رو به عنوان یکی از اصول مهم دینداری می شمرند که انسان مؤمن کسی است که از همه گناهان کبیره، نه از اکثر اونها، از همه اونها دوری کند، اجتناب کند، چشم پوشی کند و هرگز به سمت حتی یکی از گناهان کبیره هم نزدیک نشود. و هو معرفتون بالقلب و اقرارون باللسان و عملون بالارکان. بعد حضرت توضیح می فرمایند که اصل ایمان که به اداء امانت و دوری از همه گناهان و نزدیک شدن به هیچ یکی از گناهان کبیره معرفی شده، در سه رکن کلی معنا می شود. و هو معرفتون بالقلب، رکن اول شناخت و آگاهی قلبی است که برای همه انسان ها باید حاصل شود. و اقرارون باللسان، رکن دوم اقرار زبانی است که انسان ها باید بپذیرن، کلمات توحید رو بر زبان جاری کنن، شهادتین بگن. و سوم هم عملون بالارکان، اون چرا که ما در قلب دریافتیم و شناختیم و اون چرا که بر زبان جاری کردیم و اقرار کردیم و پذیرفتیم، در لحظه لحظه زندگی در مقام عمل هم به اون ملتزم و پایبند باشیم. این میشه اصل دینداری. سلام علی آل طه و یاسین،
سلام علی آل خیر. شرح نامه ها و نوشته های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت. سلام علی روضة حل فیها امام
یباهی به الملک و الدین. اما یأتینکم منی هدن، یه چراغ هدایتی من برای شما روشن میکنم تو عالم، شما رو تو تاریکی نمیذارم، یه چراغ هدایتی، یه مسیر هدایتی رو براتون تو عالم میفرستم، از ناحیه خود من هم این به سمت شما تنزل پیدا میکنه. یأتینکم منی هدن. شما یک کار باید بکنید، فمن تبع هدای، شما مواظب باشید در سایه او راه برید، شما دنبال این چراغ حرکت کنید. اگر دنبال این چراغ حرکت کردید، فلا یضل ولا یشقا، نه گم میشید تو عالم، نه عاقبت به شر میشید، هم به سعادت میرسید، هم همیشه در راهید.
پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
تعالیم آیین اسلام سه بخش اعتقادی، اخلاقی و عملی داره. در بخش اعتقادی با اصول دین و مذهب آشنا میشیم و در بخش عملی با فروع دین. فروع دین یعنی مجموعه ای از وظایف و تکالیف عملی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای سعادت دنیوی و اخروی مردم از وحی گرفته و ابلاغ کرده. بعضی از فروع دین رابطه انسان با خدا رو در قالب قوانین و احکام بیان می کنن و وظایفی رو برای او پیش می کشن. وظایفی مثل نماز، روزه و حج. برخی دیگه از فروع دین هم به وظایفی که انسانها در برابر همدیگه دارن نظر داره و روابط انسانی رو تنظیم می کنه، مثل جهاد، خمس و خرید و فروش. محقق علوم دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد در بخش پایانی سخنانشون در این باره بیشتر توضیح میدن.
در ادامه وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به برخی از فروعات احکام اشاره میکنن و تکبیر و فلعیدین واجبون فلفطر فی دو بار خمس صلواتن، تکبیر گفتن در روز عید فطر و قربان، و در عید فطر در تعقیب پنج نماز تکبیر گفتن و احکامی از این قبیل. یه اشاره ای هم به برخی از احکام مخصوص زنان میکنن و نفصاء لا تقعد عن الصلاه اکثر من 18 یوما، در مورد زنی که تازه وضع حمل کرده و در حالت نفاس است تا چند روز نماز رو ترک کند و بعد از اون به جا بیاورد. من تصور میکنم این فن زیبایی است که از وجود مبارک حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا در جای جای این نامه به کار گرفته شده که احکام کلی و ضروری دین رو در لابلای برخی از فروعات احکام بیان میکنند که مسئله از دید نااهلان مخفی بماند و فقط انسانهای بصیر و آگاه و هوشیار و مخاطبان واقعی اهل بیت هستند که از لابلای این فروعات احکام اون اشارات کلی و کلان حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثناء رو دریافت میکنن و میفهمند که آقا در لابلای این جزئیات از مسائل فروعات احکام چه مسائل با اهمیتی از اعتقادات و اصول دین رو بیان می‌فرمایند. خب امر به معروف و نهی از منکر و اصل دین رو حضرت بیان فرمودن تا لابلای این جملات برسن به این عبارت و یؤمن به عذاب القبر و منکرن و نکیر. یکی از اصلی ترین اعتقادات و ضروری ترین اونها ایمان به عذاب قبر است و ایمان به اون لحظه‌ای که ما با ملکین نکیر و منکر روبرو می‌شویم و البعث بعد الموت، و اینکه بعد از مرگ همه ما برانگیخته خواهیم شد، و المیزان و الصراط، حضرت می‌فرمایند و اینکه دادگاه عدل الهی برقرار خواهد شد و همه اعمال ما در کفه ترازوی سنجش خداوند متعال واقع می‌شود، و اینکه ما از روی پل صراط هم عبور خواهیم کرد. نا اعتقاداتی است که اگر نباشد و در ذهن و فکر و اندیشه مؤمن شکل نگیره دیگه انگیزه ای هم برای عمل به مزامین دین ندارد. اگر کسی اعتقاد نداشته باشه به اینکه قیامتی هست، حشر و بعث و میزان و صراطی هست، چرا پس باید در اعمال خودش دقت کنه؟ ما از اون لحظه ای به اعمالمون دقت میکنیم که بدونیم یه روزی در پیشگاه پروردگار عالم میستیم و نسبت به این اعمال پاسخگو خواهیم بود. یعنی خدای تبارک و تعالی ذره ذره اعمال ما رو به حساب میکشد. این همون اعتقاد بعث بعد از موت است و برقراری میزان است. این همون اعتقاد به تقسیم بهشت و جهنم است که هر کسی در دنیا هر عملی انجام دهد در آخرت به سزای اون عمل خود خواهد رسید. عمل خیری باشد به بهشت و عمل شری باشد به جهنم نائل خواهد شد. حضرت به این اعتقاد کلی و کلان و نگاه جامعی که به نظام عالم باید داشته باشیم اشاره می کنن. اعتقاد به عذاب قبر، نکیر و منکر، حشر در قیامت و حساب رسی. انشاءالله خدای تبارک و تعالی توفیق فهم و عمل به این مضامین رو به همه ما کرامت بفرماید. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البراء.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون با برنامه پیک هدایت صمیمانه سپاسگزاریم. امروز از اصول و فروع دین و زندگی مؤمنانه بنابر نامه امام رضا علیه السلام به مأمون با شما صحبت کردیم. به امید خدا در برنامه بعد باز هم از نامه امام هشتم مطالب دیگه‌ای رو برای شما بزرگواران بررسی خواهیم کرد. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
محمدٍ عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب،
نزل الكتاب
وهم حجاج الإله. على البرايا وبجدهم لا يسترى.
بعد عزیزان برنامه پیک هدایت رو هم شنیدید. عزیزان نیمروز دوشنبه است، 20 دی ماه 1400 شمسی و هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم 12:14 است. با اعلام ساعت 11:45 دعوت میکنم شنونده برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام باشید.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، اگه نوبت واکسن کرونایی ما رسیده باشه و ما این کار را انجام ندیم، با توجه به اینکه متخصصان میگوین واکسن نزدن ما به شیوع ویروس کرونا کمک میکنه، حکم این مسئله از نظر شرعی و طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ این گونه گفتن:
اگر به هر شکلی، چه با واکسن نزدن یا ماسک نزدن یا رعایت نکردن مسائل بهداشتی موجب سرایت بیماری به دیگری بشیم، ضامن اون شخصی هستیم که او را بیمار کردیم.
آیا مجازیم صدقه را به ساخت مسجد یا برای بازسازی عتبات عالیات هدیه بدیم؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمانی توضیح دادند:
در بحث صدقه اولا باید دقت کنیم، اگر صدقه رو به دست فقیر دادیم، خودمون ملک خودمونه، الان به یک فقیری دادیم، بعد الان پشیمون بشیم میخوام بگیریم در ساخت یک مدرسه، حق نداریم، چون به محض این که به دست مستمند و نیازمند برسه در واقع از ملکیت ما خارج میشه و به ملکیت طرف مقابل در میاد. همچنین اگر در صندوق، مثلا این صندوق های متعارف که مال کمیته امداد هست، اینجا هم اگر پول رو قرار بدیم دیگه حق نداریم ورداریم یک تصرف دیگه بکنیم. اما اگر این پول صدقه برای خودمونه، هنوزم دستمونه، به کسی هم ندادیمش، اینجا بخوایم در راه مثلا دیگری استفاده کنیم چون ملک خودمون هست، اشکال نداره همچین تصرفی در ملک خودمون، هنوز چون از ملکیت خودمون خارج نشده به هر حال میتونیم. بعضیا در جیبشون کنار میذارن، میذارن در جیبشون چون الان شب هست میخوام فردا صدقه رو برسونن. این مقدار عزل کردن صدقه مستحبه موجب نمیشه از ملکیتشون خارج بشه، ولی بهتر هست چون نیت کردن و میگن صدقه، قبل از این که به دست فقیر برسه به دست خداوند متعال میرسه. لذا احتراماً حالا که نیت کردی صدقه رو به نیازمند بدی، بهتر این کار رو انجام میدیم. نمیگیم واجبه، میگیم بهتر هست. ولی اگه نیتش تغییر کرد بخواد در راه دیگری خرج کنه، مالکش هست و مانعی نداره.
خانمی که عذر شرعی داره آیا میتونه سوره ای رو که سجده مستحبی داره بخونه؟ فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات پاسخ را توضیح میدهند.
اون چه که بر خانمهایی که عذر شرعی دارن حرامه، خواندن آیاتی است که سجده واجب داره. اما خواندن غیر آیه سجده دار از آیات دیگر سوره های سجده دار اشکالی نداره. همونطور که خواندن آیاتی که سجده مندوبه یا مستحبی داره هم جایزه. آیات چهارگانه که قرائتش بر خانمهای معذور حرامه به این شرحه: اول آیه 15 سوره سجده، دوم آیه 37 سوره فصلت، سوم آیه 62 سوره نجم، چهارم آیه 19 سوره علق.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
آیا همسری که خونه به نامش، خمرش به نامش میزنیم، بعد میخوام ببینم اگه خدا نکرده اتفاق براش افتاد، آیا اون خونه به خودم یا به بچه‌ام برمیگرده یا به پدر مادر خانمم؟ ممنون، متشکرم.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال:
طبق سوالی که مطرح کردید، اگر این خانه را شما به خانومتون بخشیده باشید، یعنی واقعا ملک ایشون شده باشه، بعد از فوت زن به ورثه این زن میرسه، که ورثه این زن اگر پدر داره، مادر داره، شوهرش و فرزندان طبق قانون الهی ارث تقسیم میکنن. اما اگر این منزل را به نام خانومتون کردید ولی نبخشیدید، واقعا به ملکش در نیاوردید، حالا به هر دلیلی اومدید سند به نامشون زدید ولو اینکه ثبت محضری هم شده باشه، اما نبخشیدید، حالا به هر قرضی که داشتید منزلتون را به نام خانمتون کردید، نبخشیدید، ملک خودتون باقی هست، فقط نامش به نام خانم هست، اینجا بعد از فوت به شما و بعد از شما به ورثه شما میرسه و این خانم و ورثه ایشون سهمی از این منزل ندارن. ورثه ایشون یعنی منظورم پدر و مادرشون که اگر زنده باشن. پس اگر ملک این زن باشه، حالا چه به نامش کرده باشید چه به نام نکرده باشید، به ورثه این زن میرسه، یکی از ورثه هم شمایید. اما اگر فقط به نام ایشونه اما ملک ایشون نیست، این ملک مال شماست و طبق اموال دیگه هم که دارید میتونید درش تصرف کنید. انشاءالله که موفق باشید.
در مورد نماز قضای مادر لطف کنید توضیح بدید که آیا این مسئله بر پسر بزرگتر واجب است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ گفتند:
نظر مبارک حضرت آیت الله العظما صافی حفظه الله این است که نسبت به مادری هم که از دنیا رفته و نماز و روزه های از او قضا شده، بنابر احتیاط واجب پسر بزرگتر او لازمه که قضای این نماز ها و روزه ها رو به جا بیاره.
لطفا مشخص کنید چه قسمت هایی از گوشت گوسفند یا هر حیوان حلال گوشت دیگری حرام است و باید از آن پرهیز کرد. حجت الاسلام و المسلمین جواهری طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
نسبت به حیوانات و چارپایان حلال گوش موارد متعددی گفته شده که اینها اجزای حیوان هستن که نباید اونا را شخص بخوره، حالا یا به فتوا گفته شده یا به احتیاط. یه سری مواردی که مبتلا به هستش رو عرض بکنیم: اگر که خونی داخل بدن این مثلا گوسفند باقی مونده، این خون رو که باقی مونده نباید این رو شخص بخوره. اگه چند این خون پاکه، چون خون باقی مونده در داخل حیوان بعد از ذبحش هست، این خون پاکه، ولی این خون حق خوردنش رو کسی نداره. قده‌ای که در بدن حیوان هست، نخودی که داخل مغز هست، اینو نباید بخوره. اون پی که در دو طرف تیره پشت حیوان قرار داره، سیاهی چشمش هست، چیزی که داخل سم اون هست، موارد دیگه هم هستش که تو رساله گفته شده که اینها رو شخص نمیتونه بخوره و اینها خوردنش حرام. الله 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 الله.
دوستان گرامی، همراهان عزیز، خیلی ممنونیم از توجهتون به زمزم احکام. همچنان با این برنامه همراه باشید.
میرم مادر ناخوانده به شوهر، مثلا فرزند محرمه.
حجت الاسلام و مسلمین محمودی در پاسخ به این سوال که از سوی یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی مطرح شده بود، این گونه گفتند:
نه، محرم نیست.
اگر تعدادی ماجی که از مدرسه دولتی و تعدادی دیگر از دانشگاه دولتی دستمان باشد، مجازیم همه را به مدرسه برگردانیم؟ چون نمیدانم چه تعدادی از آن برای مدرسه است و چه تعدادی از آن برای دانشگاه. لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی پاسخ را توضیح بدید. معظم الله در این باره این گونه فرمودند:
البته در اینجا میتواند دو راه را انتخاب کند. مقدار زیادی که میداند مال مدرسه است کنار بگذارد، مقداری که میداند مال دانشگاه دولتی است کنار بگذارد، و اگر کم کس اینها را نمیداند مقدار بیفزاید و همین مقدار کافیه. البته بهتر از اینکه با مسئولان مدرسه هم صحبت کند تا مصالحه کنه.
در صورتی که بین نماز مهر ما توسط بچه‌ای برداشته بشه، با توجه به اینکه برخی از الیاف فرش از نخ پنبه هستن، مجازیم روی آن سجده کنیم یا نه؟ این شنونده از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای هستند و حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح میدهند:
سجده بر فرش در هر صورتی جایز نیست، مگر اینکه فرش حصیر باشه. حصیر از جنس چوبه، به او میشه سجده کرد. اما اگر نه، فرش پارچه‌ای، پنبه‌ای یا پشمی، هر چی باشه، سجده به فرش جایز نیست. در چنین مواردی که مهر انسان از دست میره، حالا یا بچه ببره یا شخص داشت رد میشد، پاش بهش خورد و مهر از دسترس ما خارج شد. اگر وقت نماز تنگ نباشه، یعنی آخر وقت نماز نباشه، اگر میتونیم به یکی اشاره کنیم مهری بهمون بده، یا مثلا فرش رو برداریم، زیر فرش سنگی هست، سنگ فرش رو بهش سجده کنیم، نه اینکه سرامیک باشه، سنگ باشه که سجده کنیم و نماز رو ادامه میدیم. یا مثلا اگر کاغذی که از خورده های چوب درست کردن و میدونیم این کاغذ رو از چوب به عمل آوردن، به اون کاغذ هم اگر سجده کنیم اشکالی نداره و صحیحه. اما اگر هیچ کدام اینها در دسترس ما نبود و وقت نمازم تنگ نبود، باید نماز رو بشکنیم، بریم چیزی که سجده بر اون جایزه تهیه کنیم و از اول نماز رو بخونیم. بله، یه وقت آخر وقت نمازه دیگه، اگر ما نماز رو بشکنیم نماز قضا میشه. در این صورت اگر چیزی که سجده بر اون جایزه نداشتیم، اول ببینیم لباسمون از جنس پنبه و کتان هست یا نه. اگر از جنس پنبه یا کتان بود، به لباس سجده کنیم، و اگر لباسمون از جنس پنبه و کتان نبود، دستمالی یا پارچه ای از جنس پنبه و کتان اگر داشتیم، به اون سجده کنیم. اگر اون رو هم نداشتیم، پشت دستمون سجده کنیم که نمازمون قضا نشه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید.